بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجر الله على يديه فرجا لمسلم فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. کسی که سبب شود برای رفع گرفتاری یک مسلمانی، خدا نوتال سبب می شود تا سختی ها و گرفتاری های دنیا و آخرتش حل شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. براءتم من الله و رسوله الى الذین آهدتم من المشرکین فسیحوا فی الاربعة اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله ان الله مخزي الكافرين فاذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله فبشر الذين كفروا عذاب اليم إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله لا يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْسَدْ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة فأولئك هم المعتدون فإن تابوا فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فنفصل الآيات لقوم يعلمون فإن نكثوا أيمانهم من بعد أهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أخشوا أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. این شد 15 آیه از سوره براءت، ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه الله خبير بما تعملون ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. 17 تا آیه از آیات اول سوره براءت تقریبا فصل الخطاب و جامع آیات قرآنی است در رابطه با مهادنه و هدنه، به ویژه مسئله مقدار زمان هدنه. از جهت زمانی که یکی از جهات بحث ما بود، جهت سوم چه مقدار زمان هدنه مجاز هست بر اساس فقه که حکومت اسلامی و مسلمانان با مشرکین صلح کنند و در آرامش به سر ببرند، دیگه جنگی نباشه. خب این آیات از اون اول که شروع میشه دو تا مطلب مهم درش هست. اگر با مشرکین پیمان نامه امضا کردید دیگه تخلف نه. یک دوم انسلاخ اشهر حرم، در ماهای حرام نجنگید، یعنی اونجا میشه هدنه، هدنه دستوریه. این حکم اولیش اینه، هدنه در ایام حرام حکم اولی دینه که جنگ باید تعطیل بشه، مگر اینکه شرایطی باشه که بخواد دشمن از مشرکین از اون ماها استفاده بکنن، سوء استفاده کنن و کیان اسلام و حقیقت اسلام رو هدف قرار بدن. اون استثناء داره دیگه، ما منها من الله را. حالا در خصوص این که باید مثلا هدنه از 4 ماه بیشتر نباشه، از 1 سال بیشتر نباشه، یک وقتی مشخص شده، عبارتهای فقهای قدما مختلفه. رهبری معظم در متن بحث خودشون خب کلمات محقق و علامه و غازی و عراقی رو فی الجمله اشاره کرد. من برای اینکه کلمات ایشون و توضیحات ایشون و جمع‌بندی ایشون و همچنین قدما در قالب فرمایش محقق عراقی در شرح تفسیرت المتعلمین علامه همه جمع بشه و نتیجه بگیریم، ببینیم این آیات سوره براءت به اضافه یک آیه در سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، آیه 35، فلا تهنوا و تدعو الى السلم و انتم الاعلون. اینم یه آیه است. این آیات همه با هم جمع بندی بشه و به یه جایی برسیم که مسئله هدنه با همون سبقه و سیاقی که در گذشته بین فقها مطرح بوده، گرچه باید در مباحث فعلی ما بیایم جهاد رو توسعه بدیم. جهاد فقط قتال نیست، جهاد هر نوع مبارزه اسلام هست با کفر که در عصر ما بحث فضای مجازی هست، هکرها هستن، بحث جنگ نرم هست. این تعبیرات امروزی که آمده، جنگ سرد، جنگ گرم، همه اینها رو در نظر بگیریم. تو هدنه صلح‌نامه و تعهد عدم درگیری عدم درگیری و صدمه زدن به یک دیگر، چه تو فضای سایبری امروزی که مطرحه، اینا میشه مباحث روز. اما در گذشته تو کلمات محققین این نبوده، فقط قتال بوده. قتال و آخرین شخصیتی هم که تقریبا دقیقتر یا بروزتر این مباحث رو آورده، مرحوم عازیا عراقیه در شرح تبصرت المتعلمی. به ذهن آمد بیایم عبارت های این شرح رو یه مرور بکنیم، بعد در محور این عبارت ها آنچه که باید بهش در این جلسه مباحثه برسیم. خب الحمدلله توفیق یافتیم، 18 تا آیه قرآن رو خوندیم اول صبح، اونم با محوریت بحث هدنه و محاضره. عبارت مرحوم عازیا اینه: لا یجوز عند المشهور ازید من السنه. هدنه بیشتر از یک سال جایز نیست. واستدل له بالآیت داله علی وجوب الجهاد فی کل سنه. دلیلی هم که مشهور دارم، استدلال شده به آیه و آیاتی که شکل دلالت داره بر وجوب جهاد در کل سال. کجا این آیاتی که امروز خواندیم؟ این آیات میگفت که یه جا گفت انسلخ اشهر الحرم، انسلخ اشهر الحرم یعنی مانع برای جنگ گویا همین ماهای حرامه، والا باید بجنگی در طول سال فی کل سنه. خب و هوه ینافی المهادنه فی تمامها. خب اگر جهاد در کل سال واجبه، منافات داره که در کل سال شما هدنه و صلح در صلح باشید. ولا یخفا ان لازم هذا الاستدلال، لازمه استدلال اینه، عدم و جواز المهادنه به مقدار سنه و ازید. بخوام به این آیه استدلال بکنیم، آیه میگه همه سال بجنگید الا اشهر و حرم دیگه، از اون ور بیاید فتوا بدید یک سال میشه مسلمانان با کفار در مهادنه و هدنه باشن، بلکه بیشتر. مثلا لایخفا لازم این استدلال عدم مهادنه است به مقدار سنه و ازید. فلا یناسب ما فی کلام المحقق و غیره من التحدید به ازید من السنه. بنابراین این دیگه تناسب نداره با فرمایش محقق که میشه مهادنه یک سال بیشتر باشه. تحدید به ازید من السنه، چند سال پیمان سو. اللهم الا ان یحمل کلامهم علی ما فی المقصود، مگر این که کلام محقق رو و همانند محقق رو هم کنیم بر فرمایش شیخ طوسی در مقصود. چی فرموده در مقصود؟ قوله لا تجوز المهادنه فی سنت و ازید، که مرحوم شیخ فرموده جایز نیست مهادنه در یک سال و بیشتر. حالا این هم درسته واقعا، و علا فرض صحت هذا الحمل، اگر بگیم منظور همون منظور شیخ طوسیه، علا فرض صحت هذا الحمل لا یخفا ما فی الاستدلال، باز دوره استدلال خراب میشه. از غایت و مفاد الآیه آیه جهاد و هدنه و وجوب القتال فی السنه به حسب المصلحه الاولیه. ظاهر آیه جهاد وجوب قتال هست در سال به حسب مصلحتی که برای مسلمین داره. و ذالک لا ینافی جواز و ترکی لعقد المهادنه معهم لمصلحت اقوا. از اینجا بعد دیگه مرحوم آزیا میاد سراغ اون بحث جهت دومی که ما بحث کردیم، مصلحت در باب مهادنه اصله. یکی از جایی که مصلحت گرایی رو بورس است و باید خیلی بهش توجه کرد تو شریعت، کل شریعت، بحث همین جنگ ها، جهاد و جنگ و خونریزیه. اون بحث خونریزی، خونریختن، کشته شدن از چیزاییست که توی فقه خیلی مهمه. زمان مصلحت باید بیاد به میدان. ذالک لا ینافی فی جواز ترک جهاد لعقد المهادنه معهم لمصلحت اقوا خصوصا لترویهم فی امر الاسلام. خصوصا اون جایی که کفار و مشرکین وادار به فکر میشن، یه مقدار تأمل بشه، یا آهنگ صلح رو مثلا مسلمونا سر بدن، اینها از این راه تفکر مسلم شدن براشون پیش بیاد، میل به اسلام بشه، یک نوع تألیف قلوب به لعلهم یسلمو بلا حرب لترویهم، اینا به فکر فرو برن یا تبلیغی بشه، تبیینی بشه و توضیح داده بشه و شاید مسلمون بشن بدون جنگ. و حالا این کلمه شون چی نوشتم بیم برناس، باعث شوکت مسلمین بشود، عظمت مسلمین بشود. و حین ازن لا مجال لتوهم المعارضه بین دلیل القتال بعد انقضاء اشهر الحرم کما هو مفاد آیه فاذن سلخ فقتل المسلم. بنابراین با این مصلحت گرایی دیگه معارضه نیست، توهم معارضه هم نیست بین دلیل قتال که میگه اشهر و حرم که تموم شد فقتلو بعد انقضاء اشهر و حرم کما هو مفاد آیه، آیه 5 سوره توبه که الان خوندیم، فقتلو المشرکین التي هي الدليل على وجوب. این فقتلو المشرکین بود که میگفت وقتی ماهای حرام تموم شد بسم الله شروع کنید به جنگ. التي هي الدليل على وجوبه في كل سنه وعليه فلولا قيام اجماع في البين. این اجماع یعنی اجماع این که جنگ بله مهادنه نباید یک سال باشه و بیشتر، از اون طرف هم کل سال یک جنگی باید حتما باشه، این اجماع اینه. فلولا قیام و اجماع فی البین، اگر اجماع این نباشه کانه مقتضی القاعده صحت و عقد الهدنه به ای نحو یراه رئیس الجیش. مقتضای قاعده بر اساس مصلحت، مصلحت گرایی اینه که باید عقد هدنه به هر شکلی که اون سپه سالار جنگ، اون فرمانده کل تشخیص میده، مصلحتا للمسلمین اجرایی کنه. حالا چقدر ماه باشه، یک ماه باشه، دو ماه باشه، سه ماه باشه، یک سال باشه، بیشتر باشه. نه مع عدم قیام مصلحت، اگر در هدنه مصلحت نباشه مصلحت ظاهره فی ذلک لا مجال لصحتها. دیگه معنا نداره معادنه با مشرکین اگه مصلحت نداره. لعموم قوله فلا تهنوا و تدعو الى السلم و انتم الاعلون. شما شل نشید، وادادگی گرفتار وادادگی نشوید و اونا رو دعوت به صلح نکنید به خاطر تنبلی. و انتم الاعلون، با این که شما قدرت دارید. این آیه 5 از سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین آیات 17 گانه ای که خواندیم، 18 گانه، دو تا آیه در قله استدلاله. یکی انسلخ اشهر الحرم فقتلو، یکی هم این آیه از جهت بحث اجماعی که هست. و توهم و اطلاق الآیه حتی لصورت قیام المصلحه من غیر جهت ضعف المسلمین و به مثله تستکشف اهمیت مصلحت الجهاد من غیره مدفوعون. ما بیاید بگید این آیه 35 از سوره پیامبر که میگه شلکاری نکنید، اینا رو دعوت به هدنه نکنید، سلم یعنی هدنه، در حالی که شما در اوجید. اگر بخوایم بیان بگیم که این آیه اطلاق داره، این آیه اطلاق داره مطلقا، میگه حتی در صورتی که مصلحت هم داشته باشه هدنه، بازم جنگ میفرماد مدفوع. این توهم باطله. و ان القرض من الجهاد بعد ما کان دفع المزار مقدمتا لازدیاد شوکت المسلمین یستحیل اقوائیت ذالک اما یراه رئیس الجیش فی الوصول الى مثل هذه المصلحه به طریق الهدنه. غرض از جهاد چیه؟ غرض از جهاد دفع ضرره، دفع شره، شوکت مسلمین بره بالا. خب اگه اینه، باید ببینیم شوکت مسلمین کجاست، بی ضرری کجاست. نمیشه گفت جهاد قوی تر است از اون وقتی که فرمانده کل قوا میگه که صلح الان خوبه، صلح به نفع مسلمینه، اما یراه رئیس الجیش فی الوصول الى مثل هذه المصلحه به طریق الهدنه. میشه اصلا به این مصلحتی که برای مسلمین هست از طریق صلح برسیم، چرا بجنگیم؟ فکان المقام من صغریات اتصال الکلام به خصوصیات ارتکازیه. اینا دیگه حرف این دو قرن اخیره که دو قرن است، خب بعد از مشروطه، بعد از اتفاقاتی که افتاده، جنگ جهانی امثال اینها، این علمای مثل آغازی آمدن بیدود که این کلمات دیگه تو کلمات قدما نیست. میگه این بحث میره سراغ یک بحث صغروی که اول باید شورای داستان رو مشخص کنیم، بعد فتوا بدیم به جهاد یا فتوا بدیم به هدنه. بریم ارتکازات ذهنی، مسائل اجتماعی، امور مختلف رو با هم بسنجیم، ببینیم از درونش هدنه در میاد یا جهاد. بکان المقام من صغریات اتصال کلام به خصوصیات ارتکازیه مانعت ان اطلاقهی، اینا مانع میشه از اطلاق جهاد که مطلقا جهاد. لبعض صور فلا یبقا مجال لتمسک به مثل حاضر اطلاقات. آقا اشهر حرم انسلخ اشهر حرم بجنگید، بیاید الان فتوا بدید که این یه چیز تعبدیه، مثلا توقیفیه،
قرآن چون میگه ماهای حرام که تمام شد دست به شمشیر ببرید، تو هر شرایطی بجنگی، مثل گویا نماز دیگه، چشمات رو ببند بجنگ، هر چی میخواد بشه بشه، اینطوری نیست. اینا ارتکازات خاصی رو لازم داره که در فضای جوامع مسلمین و غیر مسلمین قابل ملاحظه است. به مثل هذه الاطلاقات فلا يبقى مجال للتمسك بمثل هذه الاطلاقات على فساد عقد الهدنه، که میگیم چون آیه داره میگه تا ماهای حرام تموم شد دیگه بجنگی، دیگه عقد هدنه باطله، على فساد عقد الهدنه مع المصلحه الظاهره الاهم، با اینکه در هدنه مصلحت بیشتر از جنگه، من ماه و مرتکز الازهام من مصالح الجهاد، اونجایی که همه میفهمن دیگه، تو کوچه و بازار بری هر جا میفهمن، مثلا در فضای اجتماع در شرایطی همه میفهمن الان به مصلحت مسلمین هدنه است. بگید آیه اطلاق داره، داره میگه اشهر و حرم که تموم شد قتل المشرکی. فتمسک الجواهر به امثال هذه العمومات على بطلان عقد الهدنه مع قوت المسلمین به ازید من السنه منظورم فی آزیا، در مقابل صاحب جواهر. صاحب جواهر هم تقریبا دیگه از متأخرینه، ولی میفرماد با این بیانی که من آوردم، این که صاحب جواهر آمده تمسک کرده است به این عمومات، مثل فقتل المشرکین یا لا تهنو، لا تهنو انتم الاعلون، تمسک صاحب جواهر به اطلاق عمومات بر این که مسلمین اگر در قوت باشن حق ندارن بیشتر از یک سال مداهنه کنن، بعد از یک سال باید بجنگن. چه دلیل؟ همین دلیل آیه شریف، دو تا آیه، آیه سوره توبه و سوره پیامبر. تمسک صاحب جواهر به این عمومات بر بطلان عقد هدنه در صورت قوت مسلمین و از ید من السنه منظورم فی، یعنی مشکوکم فی، یعنی مورد خدشه مخدوش است، خصوصا مع جریان هذه الوجوه فی الاربعت اشکر و مازاد بل فی الاقل من اربعت اشکر مع قوت المسلمین و کونهم هم الاعلان. صورتی که این وجوهی که گفتیم مصلحت اندیشی که شوکت مسلمین و جهات مختلف، حالا تو چهار ماه، توی سه ماه، تو دو ماه هست، بیشتره کمتره، این فرمایش صاحب جواهر کماترا و هین ازن فالعمدتو فی المقام تمامیت الاجماع المنظور و الا فالنظر فیه فلنظر فیه مجال. اگر هم بخوایم استدلال بکنیم برای این حرف عمومی که آقا هدنه یک سال، حتی اکثرش یک سال، یک سال بیشتر جائز نیست، تنها دلیلش اجماعه، خب اجماع هم هر کس ملاحظه کنه میفهمه که اجماع ثابت نیست. اولا بحث هدنه در تمام کلمات فقها نیامده، جهاد و هدنه در تمام کلمات فقها نیامده، و ثانیا همونه هم که آمده محل خلافه، اجماع شرعیا ثابت نیست، چه برسد به این که کبرویش بگیم حجت هست یا حجت نیست. روی این جهت فرمایش مرحوم، فرمایش رهبری معظم تقریبا چنین چیزیه، تحت یک عنوانی که ایشون میفرماد یک مطلبی رو میشه گفت که کسی نگفته. این همینه که در باب مباحث ارتباط بین المللی حکومت اسلامی یا مملکت اسلامی یا کشور اسلامی یا منطقه اسلامی با یه منطقه کفر نشین و مشرک که اونها در صدد جنگ و جدال هستن، شرایط مختلف میشه، این آیات اکثرشون قضیتون فی الواقعه، اینا قضیه حقیقی نیستن. این جریان سوره براءت مال دوره سال نهم هجریه، دستوراتش عمومی نیست. عمومی کردن این دستورات رو باید بیارید تو زمان و مکان فعلیه که مسلمان ها دارن زندگی میکنن. ببینید مصلحت مسلمان ها چیه، مصلحت اسلام چیه، در هدنه است یا در جنگه، شوکت مسلمین در جنگه یا در هدنه است. این را هم ارتکازات میگه، هم قواعد کلی حفظ نظام و بیزه اسلام و جنگ و جدالی که در طول تاریخ بوده. ارتکازات مسلمان ها چی بوده؟ چرا می جنگیدن؟ مگر همینطوری دوست داشتن خون بریزن؟ مگر جنگ کردن مثل نماز خوندنه؟ هدفمند نبوده، باش مصلحت نبوده؟ یا جنگ کردن یک مسئله توقیفی مثل نمازه؟ چنین چیزی هر کسی میفهمه خونریزی کار بدیه. هر انسانی بالوجدان و بالفطره میفهمد که جهاد اصل نیست. جهاد به معنی قتال ها، جهاد به معنای درگیری، بزن ببند، مزاحم شدن، نقد وارد کردن، ایراد گرفتن، هر نوع مبارزه، مبارزه اصلا کار خوبی نیست الا اینکه یه مصلحتی در او باشه. با توجه به اینها، این استدلالات قدما به تعبیر به درد همون دوره قبل از توجه به مسائل اجتماعی اسلام خوبه. بله مرحوم علامه اینا رو خواستم بحث بکنم چون اختصاص داشته به امام، مال زمان معصومه. اما بخواییم ازش در عصر فعلی ما استفاده کنیم، با این نگاهی که مثلا مرحوم علامه و محقق و شیخ طوسی داشتن، قابل اجرا نیست. صلی الله علی محمد و آله.